بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از مقدماتی که در بخش اصول تربیتی عرض کردیم وارد 15 تا اصل میشیم که اینا جایگاه مهمی در تعلیم و تربیت دارن و یه مقدار هم حالت فراساحتی هم داره با بیانی که در مقدمات ذکر کردیم. اصل اول که در سالهای متمادی هر از چندگاهی یک گوشهی بهش زدیم، یک توجه حاشیه‌ای بهش داشتیم و اصلا بسیار اصل مهمیه ولی هیچگاه به طور جامع و مبسوط مورد بررسی قرار ندادیم، عبارت است از اصل رعایت توان و قدرت و استطاعت متربیه. این که در مقام تربیت و کاربست روش‌های تربیتی باید توان متربی، کشش او و قدرت و استطاعت او را ملحوظ کرد، این اصله. منتها در اینجا برای بررسی این مسئله مباحث متعددی باید طرح بشه تا همه ابعاد و جوانب قضیه روشن بشه و به نتیجه جامع و نظریه مثلا کاملی برسیم. در مقدمه من مطلبی را یا چند مطلب را عرض میکنم، بعد هم طبعا به تدریج وارد بحث خواهیم شد و هم ادله و هم دامنه دلالت ادله اینا را بررسی میکنیم. حالا در مقدمه این اصل مطلبی را عرض میکنیم. پس اصل اینه، رعایت قدرت و استطاعت و توان و کشش متربی، این بایستی انجام بشه. حالا این هم این قدرت و استطاعت یعنی چی، هم باید در چه درجه، اینا همه بحث داره که باید بشه بپردازیم. حالا در مقدمه چند تا مطلب عرض میکنیم. مطلب اول در مقدمه این است که وقتی که سخن از این قدرت و استطاعت به میان میاد، دو صورت و فرض اینجا وجود داره. یکی قدرت و استطاعت مربیه، یکی قدرت و استطاعت متربیه. اینجا الان ما در اصلی که اینجا مطرح کردیم، همون دومی به عنوان یک اصل مطرح شد و عرض شود که ولی در این حال اون صورت اول هم می شود در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. فعلا سخن ما از قدرت و توان و کشش متربیه و الا در باب خود مربی هم می شود این بحث رو مطرح کرد که قدرت و استطاعت و کشش او شرطه. این دو تا بحثه. ما تمرکزمون در این بحث روی اون محور دومه. اون تا در این مقدمه اول هم این تفکیک کردیم این دو تا را و هم این که یک از شبد که پرتوی بیافکنیم بر بحث حالا قدرت مربی. در حد حالا یه مختصری راجع به این تو مقدمه راجع به این قدرت مربی بگیم، چون حالا بخوایم جدا بحث بکنیم خود طول میکشه، بیشترم میخوایم بریم به سمت همون محور دوم که مقصود از این اصل تربیتی هم که معمولا مطرح میکنن اون محور دومه. اما حالا در این محور اول یه چند نکته ای را عرض بکنیم.
اگر ما در مورد وظایف مربی صحبت کردیم، باید بازم نگاه تأثیرش بر اون تربی باشه، چون شما تربیت و فرقش با اقلانه تو دیگر پروری
بله، ولذا من تو مقدمه راجع به قدرت مربی دارم یک من حاشیه ای دارم بحث میکنم. بله بله بله، ولذا تو مقدمه هم داریم یک میگم اشاره میکنم، حالا خارج که بی تأثیر نیست اونا، حالا به یه معانی هم شاید یه جایی اثرم بذاره، حالا یه کمی توضیح بدم من این را. ببینید، پس بحث الان مقدمه اول ما اینه که دو فرض اینجاست، یکی سخن گفتن پیرامون قدرت و کشش متربی است، توانایی و کشش متربی، یکی هم در باب قدرت و استطاعت مربیه. در خصوص مربی که علل اصول الان مطمح نظر مستقل در بحث ما نیست، باید به این نکته اشاره بکنیم که در فقه مشروط شده تکالیف به قدرت و استطاعت، و یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت و استطاعته. تو این شرایط عامه تکلیف چند تاست دیگه، یکیش بلوغه، حالا با یه تفصیلی که اونجا وجود داره، یکیش عقل است و عدم جنونه، اونم حالا با تفصیلاتی که داره، و یکی از اونها قدرت و استطاعت مکلفه. این سه تا شرط از شرایط عامه تکلیفه. وقتی کسی مکلف میشه که دارای قدرت و استطاعت باشه، توانایی لازم برای انجام کار داشته باشه، اون وقت میشه مکلف و طرف خطاب. این فل جمله این چیز نرخ شاه عباسی است که در فقه آمده، میگن شرایط عامه تکلیف قدر متیقنش این سه شرط عامه تکلیفه. منتها اینجا در تکمیل این بحثی که در فقه مطرح شده، با توجه به این مطالبی که عرض میکنم داشت در همین بحث قدرت خود مربی، اینکه او بتواند ارشاد بکنه، بتواند امر معروف بکنه، بتواند موعظه بکنه، بتواند تشویق بکنه، بتواند تنبیه بکنه، دو سه تا مطلب در اینجا مهمه که عرض میکنیم. اینا البته در بحث متربی هم بعد خودشو نشون میده، ولی ما حالا اینجا مروری میکنیم. در این بحث قدرت مربی، اولا این از شرایط عامه است، ثانیاً بحثی که اینجا وجود داره این است که این قدرت چه نوع شرطیتی داره. اینم نمیخوایم وارد بحث‌های فنی و اصولی در اینجا بشیم، ولی چند دیدگاه در شرطیت قدرت وجود داره. یه دیدگاه این است که قدرت شرط فعلیت حکمه، که مشهور تقریبا اینو میگن، مثل مرحوم ناینی و بزرگان مشهور اینو میگن که قدرت بر انجام فعل این شرط فعلیت حکمه. این یک نظریه است. نظریه دیگرم که امام روی این تاکید دارن اینه که قدرت شرط تنجزه، و الا بنابر اون نظریه خطابات قانونیه و مباحثی حالا و مبانی که در اصول گاهی هم خود ما اینجا بحث کردیم و گفته این گفته میشه که خطاب مقید نیست، خود خطاب مقید به قدرت نیست، بلکه در مقام امتثال و تنجز قدرت لازمه. یعنی در واقع غیر قادر او هم مخاطب هست، منتها معذوره در این که عمل نمیکنه. بله، خطاب به نحو خطابات قانونیه حتی عاجز را هم میتونه در بر بگیره، منتها معذور عاجز از عمل و حکم. این دو دیدگاه خیلی مهمه در اصول دیگه. نظریه اول در اصول اینه که احکام مقید است در مقام خطاب و فعلیت و اصل حکم به قادر و مستطیع، و غیر قادر و غیر مستطیع اصلا مخاطب نیست، خطاب به او متوجه نیست، حکم فعلیتی برای او نداره. چرا در مقام انشاء اونها ممکنه خطابات اونجور باشه، عام باشه، ولی خطاب فعلی مقید به قدرت و استطاعته. این نظریه مشهور اصولی اینه. نظریه دوم که نظریه از امامه و بیشتر حالا با اون خطابات قانونی هم ارتباط داره اینه که میگه نه، خطاب عامه، احکام جعلش و فعلیتش عامه است، در مقام تنجز محدودیتی پیدا میکنه از لحاظ اینکه قدرت نداره و استطاعت نداره. این دو نظریه است. اون نظریه اولم دو تقریر داره. یک تقریرش اینه که میگه قدرت عرض شود که خود دلیل لفظی مقید است، دلیل در مقام خطاب و لفظ مقید به قدرت. تقریر دومش اینه که نه لفظ مقید نیست، این خطابات و الفاظها مقید نیست، یک قرینه عقلیه و حکم عقلی اومده اونا رو مقید کرده. اینم حالا دو تا، حداقل دو تا وجه در اونجا که بعضی میگن که خطابات لفظاً مقید به قدرته، بعضی میگن نه لفظش مقید به قدرت نیست، اون یه قرینه عقلیه داره که مقید به قدرته. و اینجا مرحوم ناینی و نمیدونم دیگران، اینجا یه اختلافاتی هم در این زمینه وجود داره، بعضی به اون سمت تقریر اولم، بعضی به سمت تقریر دوم. یه ثمراتی هم در مقام استنباط و اجتهاد داره. نه حالا کار به قدرت شرعی و عقلی نداره، مطلق قدرت. حالا هر قدرت میگه در لفظ اخذ شده، بعضی میگن نه در لفظ اخذ نشده، فقط یک قرینه عقلیه و حکم عقلی اومده محدود کرده. اون وقت اگر دوتاشم هر دوشم باشه از سبب که معلول مستند به اسبق علله، میگه لفظیه، یا چون عقلش که عقل میگه، حالا غالبا میگه عقل میگه که این مشروط به قدرته، منتها بحث سر اینه که لفظم ما داریم که لفظ، حالا یا ظهور خود لفظ یا دلیل لفظی که خود عموم، خود دلیل را مقید بکنه به قدرت یا نه، که اگر داشته باشیم ولو عقلم بگه میگیم این لفظیه، چون لفظی اقواس از اون حکم عقل. این هم حالا دو مشربه در اون نظریه اول، که حالا ما اینا رو البته هیچ کدومش الان نمیخوایم بحث بکنیم، فقط اینا عرض بکنیم که ما ترجیح میدیم همون نظریه اول، و ترجیح هم میدیم که لفظی هم هست، که شاید مشهور همین هم که میگن قدرت از شرایط عامه تکلیفه، مخصوصشون یعنی فعلیت تکلیفه، اصل تکلیف مشروط به قدرته، و این قدرت هم را در حد مدلول لفظی میدونیم، یعنی یه مدلول التزامی لفظی میدونیم تو اینها. اینو ترجیح میدیم، ولی نمیخوام الان اینو بحث بکنیم. این یک بحثه در خود قدرت مربی، ولذا ما میگیم مربی که میخواد امر معروف انجام بده، در باب امر معروف هم اشاره به این اون وقت کردیم، یا ارشاد انجام بده، یا وعظ بکنه، یا تشویق بکنه، یا تنبیه بکنه، همه اون روش هایی که میخواد در مقام تعلیم و تربیت به کار ببره، تکلیف مربی مشروط به قدرته. حالا یا بر اساس نظریه اول خود تکلیف مشروطه، یا اینکه نه بنابر نظریه دوم تنجزش مشروط به اونه. ما میگیم نظر اول، در نظر اول هم میگیم مدلول لفظی هم هست. این در نوع شرطیت قدرت مربی برای اقدام تربیتی، مربی که میخواد اقدام بکنه تکلیف او مشروط به قدرته. شرط این بنابر اون که چه باشه شرط وجوبه دیگه، شرایط عامه تکلیف یعنی شرط وجوبه، یعنی قدرت که نداره دیگه این تکلیف رو نداره. خب حالا این البته بحث داریم آینده راجع به این که این قدرت، حالا ببینیم، حالا نمیدونم حالا در اداد همین بحث امروز مثلا فردا اونها وارد این بشیم یا نشیم نمیدونم، ولی این الان مشروط به قدرتی که میگیم رو همون چیز کلی یا عامی که وجود داره در واقع شرط وجوبه دیگه. این یک مطلب در شرط شرطیت قدرت برای اقدام تربیتی نسبت به خود مربی. مطلب دیگر در همین زمینه این است که این قدرت یعنی چی؟ حالا این دقت رو داشته باشید که وقتی میگیم شرط تکلیف قدرت و استطاعته یعنی چی؟ از جمله حالا همین تکلیف مربی در مقام تعلیم یا تربیت. در اینجا هم باید این توضیح رو داد که قدرت و توانایی که در اینجا گفته میشه این مفهومی است که در فلسفه مورد توجه قرار گرفته و به اقسامی تقسیم میشه. یک قدرت ما اینجا داریم به معنای از شود که عقلیه، مقابل استحاله عقلی. وقتی میگیم قدرت داره یعنی امر عقلا محال نیست، قدرت در مقابل استحاله عقلی، مثل جمع بین نقیضین، نمیدونم جمع بین متضادین، چیزای از این قبیل. این یه معنای قدرته. وقتی میگیم قدرت داره یعنی این امر مقدوره، یعنی محال عقلی نیست، محال به ذات نیست. این معناست که امکان ذاتی داره. این معنا که اینجا مقصود نیست برای اینکه واضحه، خیلی گفتن نداره. وقتی که تکلیف میشه کسی به یک چیزی، باید اون امر محال به ذات نباشه، امکان ذاتی داشته باشه، امکان عقلی داشته باشه. این یک معناست که واضحه و خیلی گفتن هم نداره. معنای دومی که اینجا بیشتر مقصوده در واقع همون امکان وقوعیه، مقابل اون مستحیل وقوعی. این عرض شود که معنای دومه که وقتی میگیم چیزی تکلیف مشروط به قدرت و استطاعته، یعنی محال وقوعی نیست، امکان وقوعی داره. مثالی هم که زدیم و میزنم، مثلا میگه که الان همین جایی که ایستادی خیز بگیر بپر اون طرف رودخونه 100 متر. حالا یه چیزایی که 500 متر، چیزی که حالا دیگه هیچ قهرمانی هم در عالم نباشه که الان بتونه بپره، خیز بگیر مثلا 1 کیلومتر برو بالا. این عقلا که محال نیست، ولی با این اوصاف و احوالی که هست وقوعا محاله. اینم معنای دومی که قدرت به معنای امکان وقوعی در برابر استحاله وقوعی. معنای سوم این است که قدرت که میگیم در برابر امر حرجی مقصود باشه، یعنی یه چیزی مقدوره، یعنی محال به ذات نیست، محال وقوعی هم نیست، ولی امر بسیار سخت و طاقت فرسایی است. و قدرت مقابل این باشه، قدرت که مقدوره یعنی طاقت فرسا نیست، شکننده نیست، حرج در اون نیست، مشقت زائده غیر قابل تحمل عرفن در اون نیست. که این اینا معنای سومه، که البته اینجا وقتی میگیم قدرت مقابل امر حرجی، حرج خودش مقوله به تشکیک دیگه، اون شدت و سختی در کار مراتبی داره. اینم معنای سومه. معنای چهارمم قدرت، معنای این که مقابل حرج نه، مقابل ضرره. این امر مقدوره یعنی ضرری نیست. الان میتونه یه وضوی با آب سرد در حوض فیضیه بگیره ولی مریض میشه، حرجی هم درش نیست ولی مریضی رو تولید میکنه. این هم معنای چهارمه که حالا توی این معنای چهارم استعمالش خیلی زیاد نیست ولی میشه بگیم یه همچین معنایی هم داره. بله؟ بعد حرج میشه به همین ملاحظات. بله الان هیچ حرجی نداره، خیلی آدم چیزیه، میتونه خیلی راحت وضو بگیره. خیلی این حداقل چهار معنایی است که برای قدرت در مقابل عدم قدرت متصوره. پس ما وقتی میگیم که قدرت و استطاعت، چهار معنا داره. قدرت و استطاعت در مقابل محال بذات، یک. دو، قدرت و استحاله، قدرت و استطاعت در مقابل محال وقوعی، و سه، قدرت و استطاعت مقابل امر حرجی. چهار، قدرت و استطاعت مقابل امر ضرری. اینا معانی است که برای قدرت فرض میشه. در اشتراط تکلیف به قدرت، در اشتراط تکلیف به قدرت، هر یک از اینها یه وجه متفاوتی داره یا با هم تفاوت‌هایی داره. وقتی میگیم تکالیف مشروط به قدرت، یعنی محال به ذات نباشه، اینجا حتی اون سه نظریه هم که گفتیم ممکنه تو اینا یه تفاوت‌هایی داشته باشه یا امکان تصویر تفاوت داشته باشه، اون چیز روشن واضحی است و عقلی هم هست. هیچ کم نگه معلومه که تکلیف مشروط به قدرت عقلیه، یعنی قدرت امکان ذاتی عمله، خیلی واضحه. نسبت به دومم باز وضوح بالایی داره، تکلیف مشروط به قدرت به معنای امکان وقوعی است. در این معنای اول و دوم اصلا تکلیف نمیتونه به غیر مقدور تعلق بگیره، قبیح از مولا. تعلق تکلیف به غیر مقدور یعنی محال به ذات یا محال وقوعی، این قبیحه. اما معنای سوم که برسیم، نه دیگه، اینجا قبح نیست. تکلیف بکنه به امر حرجی، یه کاری که سخته، گاهی گفته میشه این مقدورش نیست. مقدورش نیست یعنی میخوام بگم خیلی سخته، واقعا توی زحمت فراوانی واقع میشه با اون مراتبی هم که داره دیگه. حالا یه وقتی این زحمت زیاد خیلی زیاده، گاهی نه خیلی هم زیاد نیست. خب تو این طیف سوم و معنای سوم که بیاری، اینجا دیگه محال نیست از حکیم که مکلف بکنه آدمها را به امر حرجی. شاهدش هم اینه که جایی به امر حرجی مکلف کرده، در جهاد مکلف کرده به جهاد. و عرض شود که حالا یه چیز پنجمی هم داره که الان بعد میگم، حالا تا اینجا بریم جلو. این امر سوم اینجا دیگه قبیح نیست، تکلیف به غیر مقدور. و در این امر سومه که اون وقت ما چون قبیح نیست تعلق به غیر مقدور، یک ادله اضافه‌ای می‌خوایم. تو اولی و دومی یه حکم عقل واضح وجود داره، اون حکم عقل هم اونقدر قویه که ممکنه در حد مدلول التزامی خود لفظ بشه. اصلا خود لفظ که میشه، اصلا مدلول التزامیش اونه. حالا لزوم بیان معنی اخص ممکنه لاقل حالا لزوم بیان معنی اعم یا غیر بیان باشه که غیر مقدور قادر رو نمیگیره. اما در امر حرجی اینجا بس اینه که دیگه قبیح نیست غیر مقدور. و آیا حالا ظاهر خطاب اینه که حرج رو نمیگیره، یا اینکه نه با ادله رفع حرج و لیس فی الدین حرج با اون باید رفع بشه، که حالا شاید تلقی الان خیلی عمومی فقهی این باشه که نه با دلیل ثانوی این برداشته میشه، ولی جای احتمال هم این داره که بعضی از جاها بگیم که نه خود دلیل اول هم مثلا میتونه یه جایی محدود باشه به امر غیر حرجی. این جای بحث بیشتریه، ولی تلقی غالب الان اینه که اون بله خب حالا بله میخوام بگم اونی که میگن میگن اون نظر اول میگه قبیحه، حالا امام اونا میگن قبیح نیست، اونم که قبحشو برمیداره با یه وجهیه چون خطاب را قانونی میکنه، بلا توجیه خطاب به خود اون خاص قبیحه، اون جهت توجیه خطاب به خاص غیر مقدورش قبیحه، اما به شکل عام آیا قبیح عقلن یا قبیح نیست، این اختلاف همون خطابات قانونی و غیره. اینم در این معنای که یه معونه اضافه میخواد برای اینکه خطاب اونو نگیره. در معنای چهارم هم همینطوره، اونجایی که ضرریه اونم همینطوره که چه میشه. این حالا شرطیت قدرت، من در مقدمه چون ممکنه ابتدا به ذهنتون بیاد که حالا چقدر به بحث ربط داره، ولی توضیح این مسئله خواهید دید که در بحث‌های آینده خیلی اثرگذاره. این فعلا ما در مقدمه پرداختیم به شرطیت قدرت برای مربی. مربی که میخواد اقدام بکنه، اقدام تربیتیش باید مقدور باشه. این اقدام تربیتیش به چهار معناست، مقدور بودنش به چهار معناست. به معنای این که محال به ذات نباشه، این عقل میگه، محال وقوعی نباشه، اینم عقل میگه، حرجی نباشه، اینم ادله شرعی داریم، ضرری هم نباشه، ادله شرعی داریم. منتها تو این سه و چهار البته تفصیلایی وجود داره که حالا انشاءالله فردا